فصل دهم که در آن مرد جوان حسرت گذشتهش را می خورد. شب که رسید، هنری پیشکار جان را از راپله بسیار باشکوهی که دیوار آن پر از تابلو بود به اتاقش راهنمایی کرد. به جز تابلوی اول همگی تصویری از چهره انسانهای مشهور بودند. تنها استثنا عکس یک مرد مقدس شرقی بود به نام نیت یاناندا، با اندامی بسیار لاغر، پیچیده در شالی سفید و نگاهی آسمانی و مهربان. نوشته زیر تابلو این بود: خدا را در دلت بیاب. تابلوی بعدی تصویر عیسی مسیح بود که ردای سفیدی به تن داشت و انگشتش را به طرف آسمان گرفته بود و می گفت: برخیزید و دست به دعا بردارید. کنار او تابلوی فیلسوف بزرگ افلاطون بود که از پله‌های معبدی یونانی بالا می رفت و می گفت: هیچ مرد جدی درباره موضوعات جدی به جد سخن نمی گوید. شباهت میان افلاطون و همسایش لئوناردو داوینچی جان را نگاه اول حیرت زده کرد. این نابغه رنسانس هم می گفت: برای اینکه ارباب خود باشی می باید تنها شوی. یک کپی از مونالیزا کنار تابلو داوینچی بود و بعد از آن چهره هنری فورد مخترع اتومبیل که با چشمان نافذ خود به مدیران مؤسسه‌اش خیره شده بود و می گفت: هر آنچه من کردم برای نمایش قدرت ایمان بود. هر آنچه را که باور کنیم می توانیم انجام دهیم. تابلو بسیار زیبایی هم از خود میلیونر پیر بود که در میان باغ روز ایستاده بود. جای تعجب نبود که سخن حکمتبار او درباره گل محبوبش بود. همه چیز در قلب روز جای دارد. جان از دیدن آخرین تابلو این ردیف حیرت زده شد. این تابلو چیزی نبود جز تصویری از ای‌تی، شخصیت معروف فیلم استیون اسپرلینگ، که انگشت نورانیش را به سوی آسمان گرفته و با چشمان درشت و مهربانش به آسمان خیره شده بود و می گفت: ای‌تی، یک زنگی به عمر بزن. که عمدن کلمه یک سیلابی عمر را به جای وطن گفته بود که کنایه باشد از مانترای معروف. هنری جان را در آستانه اتاقش ترک کرد. اتاق او سویتی بود دو برابر آپارتمان خود جان. دری کشویی به بالکن داشت و وسط اتاق تختی گرد قرار گرفته بود. کف اتاق با فرش چنان زخمی پوشیده شده بود که جان فکر کرد اگر کفشش را گم کند چطور خواهد توانست پیدایش کند. در دو سوی شومینه که روشن بود مجسمه دو سر شیر که سمبل نگهبان خانه بودن به چشم می‌خورد. جان بلافاصله به بالکن رفت. از آنجا می‌شد منظره باغ بزرگ روز میلیونر را دید که تا امتداد می‌یافت. دریا بسیار آرام می نمود و نور نقره‌ای ماه روی آن پاشیده بود. نسیم آرام دریا جان را به فکر واداشت. سفر باور نکردنیش را مرور کرد. درس عجیب فلسفه در مقابل بوته، روز، گوی چرخان، هوراس شیر میلیونر. افکارش به سوی ریچل بازگشت. نگرانی شبیه آنچه در زمان خداحافظی با او پیدا کرده بود دوباره بر او چیره شد. الان او چه کار می‌کرد؟ دلیل واقعی او برای سفر به بوستون چه بود؟ آیا واقعا آنگونه که میگفت نیاز به زمان داشت تا فکر کند، یا میخواست آرام آرام او را به یک جدایی همیشگی عادت دهد؟ خوب می‌دانست که اوضاع مثل زمانی نبود که یکدیگر را دیدند. یاد اولین شبی افتاد که با هم گذرانده بودند. به علت اولین قراردادی که جان بسته بود، ریچل را تا به هتل پلازا دعوت کرده بود. هتل مجلل خیابان پنجم آن شب برنامه خاطره داشت. زوج‌های بسیاری برای یادآوری گذشته زیبا جمع شده بودند تا به موسیقی دهه 40 که ارکستر بسیار ماهری با بخشی از سازهای بادی آن را مینواخت گوش دهند. ریچل عاشق رقص بود. ساخویش انگار بال داشتند. به محض اینکه نخستین نوت‌های آهنگی را که دوستاش می‌شنید، تمامی تنش به جنبش در می‌آمد. اتفاقا او علاقه خاصی به موسیقی قدیمی داشت. وقتی ارکستر در رأس برنامه‌اش آهنگ خاطره‌انگیزی از نات کینگ کول به نام فراموش نشدنی را نواخت، نوستالژی لذت‌بخش تمام وجود ریچل را تسخیر کرد. این آهنگ در او خاطرات زیبایی را زنده می‌کرد. این آهنگ محبوب پدر و مادرش بود که ریچل خیلی دوستشان داشت. همه شعر ترانه را از بر بود. جان گفت: برقصیم. او هرگز رقاص خوبی نبود، اما شامپاین کمکش کرد. آن شب در دستور غذا و شراب کم نگذاشته بود تا به نوعی از نقش ریچل در عقد قرارداد قدردانی کند. توانست بر بی‌دست و پای و خجالتی بودنش در رقص با زنی قد بلند مخصوصا به زیبایی ریچل غلبه کند. هر دو به طرف پیس رقص رفتند. علی‌رغم تفاوت در قد به نظر می رسید هماهنگی زیبایی بینشان برقرار بود و آن دو را زوجی زیبا جلوه می داد. همین باعث شد که توجه خیلی ها به آنها جلب شود. آن دو جوانترین زوج آن جمع به حساب می آمدند. دیگران اغلب در سن بازنشستگی بودند. ریچل که همیشه در مقابل زوجهای محسن ضعف داشت گفت: چقدر همشان جذابند. اشاره به زوجی کرد که 70 ساله یا حتی نزدیک 80 ساله نشان می دادند و مانند دو مرغ عشق گونه به گونه آرام به نوای موسیقی می رقصیدند و گفت اینها را ببین، انگار به تازگی نامزد شدند. جان یاد پدر و مادر خودش افتاد و گفت آره حق با توست، واقعا دوست داشتنی هستند. جان به علت تجربه کمی که در رقصاش سعی کرد کاری کند که خود را ناشی نشان ندهد. همیشه دلش خواسته بود یک شب او را به سینما، سرگرمی محبوبش یا به یک نوشیدنی پس از کار دعوت کند. در واقع او از همان روز اول استخدام ریچل دیوانوار عاشقش شده بود، اما همیشه به نحوی این احساس را پنهان کرده بود چون فکر می‌کرد بهتر است با دستیار از زیاد صمیمی نشود. به هر حال برقراری چنین رابطه‌ای با کارمند درست نیست و او چه فکر می‌کرد؟ اگر او هم احساس جان را داشت آیا می توانستن به کارشان در دفتر ادامه دهند؟ آیا اظهار عشق فضای ناراحت کننده در محیط کار درست نمی کرد؟ آیا می ارزید که او دستیار خوبی مثل ریچل را از دست بدهد؟ گاهگاهی متوجه نگاه خاص ریچل به خود شده بود، نگاهی که نوعی احساس یا حداقل علاقه در آن بود، اما چطور می توانست از این علاقه مطمئن شود؟ اما سرانجام بر تردیدش غلبه کرد. روزی به تیفانی، یکی از بهترین جواهر فروشی های خیابان پنجم، رفت و حلقه ای خرید. فکر می کرد این کار برایش خوشبختی می آورد. ریچل به او چسبیده بود، گویی او هم در نگرانی بود. به آرامی ریچل را میان بازوان گرفت و لحظه‌ای هر دو در چشم یکدیگر خیره شدند. جان احساس کرد که دیگر راه بازگشتی نیست و نگاه ریچل نشانی از عشق در خود دارد. اما شب که به پایان رسید، نه او را بوسید و نه اظهار عشقی به او کرد. او هم مثل جان در بروکلین زندگی می‌کرد. این تصادف را هم جان به حساب نشانه‌ای از سرنوشت گذاشته بود. از هتل که بیرون آمدند، صدای رعد در آسمان را شنیدند. اما جان نخواست سقف کروکی ماشین را بکشد. فکر می‌کرد تا رساندن ریچل به خانه‌اش فعلاً بار نخواهد بارید، اما اشتباه می‌کرد. هنوز کاملا راه نیفتاده بودند که طوفان یا سرنوشت در گرفت. جان با عجله سقف کروشکی ماشین را کشید، اما سقف در نیمه راه گیر کرد. تا جان گیر آن را به رهانت، هر دو کاملا خیز شدند. به نظر می‌رسید که ریچل از این مسئله ناراحت نیست. در واقع او شروع به خنده کرد. موهایش خیز شده و روی صورتش ریخته بود. این اتفاق برای ریچل بهانه‌ای برای تفریح شد. رد پشت سر هم بر فراز سرشان میزد. ممکن است خطرناک شود، بهتر است برویم خانه من. دو سه خیابان پایین تر است. طوفان که تمام شد تو را میرسانم خانه‌ات. ریچل اعتراضی نکرد. به طرف خانه راند و هر دو با عجله پله‌ها را بالا رفتند و به آپارتمان او رسیدند و تا جایی که میتوانستند خود را خوش کردند. جان متوجه شد که سایه چشم ریچل با آب قاطی شده و به طرف صورتش روانه شده است. زد زیر خنده. ریچل پرسید به چی میخندی؟ جان گفت هیچی، چشمای تو، گونه‌هات، بینی. ریچل دنبال آینه گشت و یکی را در اتاق نشیمن پیدا کرد. تا خودش را دید از قیافه خنده‌دارش تعجب کرد. جان در حالی که دستمالی در دستش گفت صبر کن و بعد به آرامی شروع به پاک کردن چشما و گونه‌های او کرد. عطر او که بر اثر خیسی صورت شدت بیشتری پیدا کرده بود، بار دیگر در وجود جان خولید. ریچل کفش‌های پاشنه بلندش را به گوشه‌ای پرت کرد. همه شب از دستشان در عذاب بود. حالا که چند سانتی متری کوتاه شده بود و تفاوت قدشان اعتماد به نفس بیشتری به جان می‌داد، دست او را از صورت خود پس زد و با این حرکت خواست بفهماند که سیاه شدن صورتش اهمیتی ندارد و او دلش می‌خواهد به مسائل جدی‌تری بپردازد. بعد با علاقه چشم در چشم او دوخت. جان فهمید که اگر همان دقیقه و همانجا او را نبوسد، بزرگترین فرصت شکستن یخ بینشان را از دست خواهد داد. شاید جادوی شبی که با هم گذرانده بودند دیگر خود را نشان ندهد. امکان داشت ریچل فکر کند که جان احساسی نسبت به او ندارد و در نتیجه دنبال مرد دیگری بگردد. از فکر کردن باز ایستاد و نگذاشت شک و دودلی بر او چیره شود. بیرون رعدی پر هیبت ترکید و برق خاموش شد و آپارتمان را در تاریکی فرو برد. ریچل با وحشت فریادی کشید. جان او را در آغوش کشید و سرانجام او را بوسید. آنها در آغوش یکدیگر رفتند و گویی پس از سالیان دراز به هم رسیده باشند شروع به گریه کردند. بعد ناگهان برق آمد و لذت بودن با یکدیگر را پایان داد. آپارتمان در سیلابی از نور غرق شد. هر دو زدن زیر خنده و چنان با شدت خندیدند که مانند بچه‌ها اینور آنور غلط زدند. یک مرتبه جان بلند شد و گفت من گرسنه‌ام. جان برای نخستین بار پس از مدت‌ها احساس شادی می‌کرد. رفت آشپزخانه. ریچل احساس می‌کرد تمامی وجودش پر از انرژی است. از جا بلند شد و نگاهی به دور و بر انداخت. نگاهش به کمد کشودار چوبی کنار در ورودی اتاق افتاد. چیزهایی روی آن بود. کلیدهای جان، انبوی از نامه‌های گشوده نشده، چند پرونده اداری و چند تای وسیله تزئینی زیبا. در میان آنها متوجه جعبه تیفانی شد. شوکه شد. بلافاصله بازش کرد تا ببیند غریزه‌اش واقعاً درست کار می‌کند یا نه. بله، اشتباه نکرده بود. انگشتر نامزدی نفس او را در سینه حبس کرد. با خودش فکر کرد تیفانی دیوانه است که این همه پول برای این داده است. آیا معنی این کارش این است که مرا خیلی دوست دارد؟ جان که چیزی در آشپزخانه پیدا نکرده بود با عجله به اتاق برگشت و جعبه را در دست ریچل دید. تعجب کرد. با حالت معذبی سرفه کرد تا بفهماند که در اتاق حضور دارد. ریچل به سرعت جعبه را بست و چند قدم دور شد و مقابل یک تابلوی کپی شده ایستاد و وانمود کرد که توجهش را جلب کرده است. جان نزدیکتر شد. او را در آغوش کشید و گفت: هیچ چیز در خانه نیست که بخوریم. باید سفارش غذا بدهیم. تو چی میل داری؟ میخوایی بدانی واقعا چی میل دارم؟ آره، واقعا دلت چی میخواد؟ ریچل لحظه ای سکوت کرد. نگاه شیطنت بارش را در نگاه جان گره زد و گفت: یک ساندویچ کالباس تنوری قول پیکر. یاد آن روز دوباره در ذهن جان شکل گرفته بود. چقدر به سادگی همه چیز برگشته بود. چه اتفاقی افتاده بود؟ چرا هنوز از او تقاضای ازدواج نکرده بود؟ چرا حلقه ای را که این همه پول برایش داده بود و ریچل از سر ادب چیزی دربارش نگفته بود هنوز به او نداده بود؟ او بالکن را ترک کرد و به اتاقش برگشت. تلفن را که دید خواست زنگی به ریچل بزند که میداند شاید زودتر از آنچه گفته بود برگردد و بیشتر از این در بوستون نماند. تلفن ریچل چند بار زنگ زد و بعد پیامگیر شروع به کار کرد. گویی صدای مقدس بشنود به پیام گوش داد. چه صدای گرم و زیبایی داشت. بدون اینکه پیغامی بگذارد گوشی را گذاشت.